أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين. ثم الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. شب 40 حضرت ابا عبدالله الحسین و شب اون روزی است که اولین زائر قبر مطهرش و قبور شهدای کربلا جابر ابن عبدالله انصاری به زیارت آن حضرت آمد. البته محل اختلاف است که آیا 40 اول اهل بیت علیهم السلام که در شام بودند با آن مسافت طولانی از شام به کربلا، از دمشق به کربلا، توانستند خودشان را در 40 اول به کربلا برسانند با آن مسافت و مدت طولانی که تقریبا یک ماه هم گفتن این عزیزان در بند و در اسارت شام بودن. بعضی ها قبول ندارن که 40 اول توانسته باشن به کربلا بیان. تعدادی هم میگوین نه، هیچ استبعادی ندارید. هرچه هست 40 روز از مصیبت جانگداز کربلا گذشته است و این حادثه تاریخی آنچنان در عمق جان مردم و مسلمان ها ریشه دارد که با گذشت زمان طی سالها و قرنها گرد فراموشی به رویش ننشسته است. با اینکه دنیا حوادث تاریخی بسیار به خود دیده است، در طول تاریخ حیات بشریت از زمانی که پای انسان به روی این زمین آمد تا زمان ما، حوادث فراوان این دنیا به خود دید. مغول را دیده است، فتنه عظیم مغول و جنایاتی که این جمعیت کردند، مخصوصا در ایران ما که هنوز هم که هنوز است آثار همده وحشیانه مغول به ایران مشهود است. کتابخانه ها را آتش زدن، علما را کشتن و ما تا زمان صفویه دچار خلع بوده ایم. یک نقطه تاریک در این بین وجود داره، یک خلع وجود داره. تا بعد از آن که صفویه به حکومت رسیدن با دعوت از علمای جبل عامل مثل شیخ حر عاملی، مثل شیخ بهایی و افرادی از این قبیل، محقق کرکی به ایران دعوت شدند. ایران دستش خالی بود، علمای برجسته‌ای نداشت، تا این بزرگواران که آمدن علمای بزرگی را تربیت کردن، شیخ بها مثلا شخصیت مانند ملا صدرا را تربیت کرد، عالم برجسته شهر شما و استان شما و ملا محسن فیض کاشانی و فیاض لاهیجی و میر داماد، اینا همه از برکات حضور علمای جبل عامل به ایران ماست که جبل عامل از نقاط برجسته تشیع در دنیاست در لبنان و همشان شیعه یک دست و همکنون هم یکی از برجستگان منطقه جبل عامل در لبنان سردار بزرگ اسلام و تشیع حجت الاسلام و المسلمین آقای سید حسن نصرالله است. در طول تاریخ اینها خدمت بزرگی کردند به تشیع. شیخ حر عاملی که قبرش در صحن مطهر حضرت رضا علیه السلام است، یک دوره کامل حدیث از فقه شیعه نوشت به نام وسائل الشیعه که هر عالمی، هر دانشمندی، هر مجتهدی که در راه تحصیل فقه شیعه و اسلام بخواهد فعالیت داشته باشه، ناچار است که دوره وسائل رو در کتابخانه خودش داشته باشه. غرض من این است که حوادث بزرگی که تاریخ بشریت به خود دیده است کم نیست. اشرف افغان وقتی حمله کرد به ایران، هر چه بود نابود کرد در اصفهان و سایر نقاط اطرافش. اما همه اینها به دست فراموشی سپرده شده است. حادثه کربلا از نظر ظاهر یک حادثه کوچکی است. جمعیتی حدود 72 نفر یا 100 نفر و بیشتر نه، در مقابل حداقل 30,000 نفر و یک صبح تا به ظهر هم بیشتر جریان جنگ طول نکشیده. آنها می‌خواستن همان شب عاشورا کار را تمام کنند و غروب می‌خواستن حمله کنن به خیمگاه امام حسین که آقا مهلت خواستن آن شب آخر را، براشون سخنرانی کردن برای جمعیت خودشان، رفتن اکثریت و یه اقلیتی موندن که حضرت ابا عبدالله به آنها فرمود من اصحابی بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم و جایشان را و محلشان را و جایگاهشان را در بهشت به آنها نشان داد، در حدی که در روز عاشورا برای رفتن به میدان و کشته شدن مسابقه می‌گذاشتند. این یکی به دیگری می‌گفت اول من بروم و تو بمان، دومی می‌گفت نه اول من بروم و تو بمان، چون می‌دانستند فاصله بین آنها و بهشت و آن نعمت‌های بی پایان همین چند لحظه است و بس. همه جزئیات داستان کربلا روشن است، مخفی نیست، در تاریخ سینه مسلمان‌ها ثبت است. الان شما بخواهید بدانید زمانی که ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرزند کوچکشان علی اصغر را، شیرخواره را، روی دستش بلند کرد با لشکر دشمن چه گفت؟ ثبت و ضبط است. اگر بخواهید بدانید علی اکبر را که میخواست اعزام بفرماید و اجازه میدان به ایشان داد چه گفت؟ روشن و واضح است. زمانی که حضرت ابوالفضل را میخواستن بفرستن به میدان و نه برای جنگ، برای آوردن آب، چه فرمودن ثبت و ضبط است. کلمات و فرمایشات زینب در کوفه در دوران اسارت با مردم چه بود؟ همه روشن است. در مجلس ابن زیاد چه گذشت؟ و حضرت زینب چه فرمودن؟ و ابن زیاد چه گفت؟ معلوم و مشخص است. در مجلس یزید چه گذشت؟ معلوم و روشن است. آنجا که امام سجاد ایستاد و آن خطبه قرا را بیان کرد در حضور مردم شام که در وسط آن مجلس چنین گفتن والمجلسو والمسجدو قاسون به اهده، یعنی دیگه جای سوزن انداختن نبود، پر بود جمعیت در این مسجد. و اون شخص خطیب رفت بالای منبر و شروع کرد به امیر المؤمنین و اولاد طاهرینش جسارت کردن که آقا فرمودن اشتریت سخط الخالق به رضا المخلوق فلیتبوا مقعدك من النار، تو آمدی رضایت مخلوق را یزید را خریدی به خشم و غضب پروردگار، بدان جایگاهت جهنم خواهد بود. و بعد اجازه خواست و یزید هم منکر بود و نمیخواست، با اصرار اطرافیان اجازه داد. حضرت بالای منبر رفت و اون خطبه قرا را بیان کرد که یک سند تاریخی است در این قضیه. اعطینا ستن و فضلنا بسبع، اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنين. خدا به ما 6 چیز داده، یعنی یزید رهبر باید این چنین باشه، نه تو. به ما خدا 6 چیز عنایت کرد، علم داده است، دانش از خودش، حلم داده است، صبر و بردباری، فصاحت داده، میتوانیم حرف خودمان را بزنیم. فصاحت نقطه بسیار مهمی است در ابلاغ رسالت. و محبت در دل مردم کاملا روشن است. محبت در دل مردم یعنی چی؟ یعنی همین 40. یک لحظه دلهاتون رو متوجه بکنید به بیابان بین نجف و کربلا. الان حتما از رسانه ها شنیده اید 20 میلیون جمعیت کم نیست، از ملیت های مختلف. 4,500,000 نفر از این جمعیتی که همکنون در پیاده روی بین نجف و کربلا شرکت کردن، مال کشورهای مختلف، از آسیا، از اروپا، از امریکا، از افریقا، از شرق دور آمدن در این کشور عراق به عنوان شرکت در مراسم 40 امام حسین. و بقیه شان مال کشور عراق. قدم به قدم موکبهایی برپاست در این خیمه هایی که برپا کردن، همه وسائلی که یک زائر، یک کسی که داره پیاده میره، نیازمند آن است، در آنجا آماده است. اصرار میکنن، التماس میکنن، قسم میدهن این زائرین را، بیاد یه چای بخورید، شربت، چای، تلفن موبایل همراه، مجان به هر جای دنیا. و بالاتر بعضی هستن اونجا نشستن، این زائری که پایش تاول زده، زخم شده، این راه را طی کرده، بنشین روی صندلی، او را میشونن روی صندلی، پاشم ماساژ میدن که راحت برود. این چه محبتیه؟ زینب کبرا فرمود یا یزید کت کیدک وس اسعیک، یزید هر چه در توان داری انجام بده، هر چه میخواهی اعمال قدرت کن، فوالله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، تو نمیتوانی محبت ما را در دل مردم از بین ببری. غیر از اینه حادثه کربلا فراموش نمی شود. یقیناً این چنینه و روز به روز و سال به سال عظمت این حادثه، جایگاه این حادثه در دل مردم مسلمان الگو می شود این حادثه. حالا بگذاریم که یه مصیبت بزرگی که من میخواستم اشاره کنم در عرایزم به آن و توجه داشته باشید، همین مسئله داعش هست. برادران و خواهران، فکر نمی کنم تا کنون جمعیتی به خیانتکاری اینها برای مسلمین پیدا شده باشه. در یک عقب نشینی که داشتن اینها در یکی از محلاتشون در سوریا، یک کتاب در اتاق یکی از اینها پیدا شده. این کتاب نامش فقه الدماء، یعنی فقه خون. یعنی چی؟ یعنی احکام و مسائلی که به رغم آنها، به زعم آنها میشه خون ریزی کرد. مؤلف این کتاب ایدئولوک این هاست، شخصیست به نام ابو عبدالله، اهل مصر هم هست، که یکی از شاگردان و دست پروردگانش ابو مصعب زرقاوی است. ابو مصعب زرقاوی کیه؟ کسی که چند سال قبل از این حرم مطهر حضرت عسکریین را بمبگذاری کرد و ویران کرد. این شاگرد اینه. در این کتاب فقه الدماء که احکام مسائل مربوط به خونریزی داره، جمعیت مسلمانها را به دو قسمت تقسیم کرده. یکی از دارالاسلام، یکی از دارالکفر. دارالاسلام کدامه؟ اون محلات، اون شهرها و اون بلادی که اسلام به تمام معنا در آنجا پیاده شده و عمل می شود، که مهمترینش بحث خلافت. یعنی دارالاسلام آنجاییست که خلافت ابوبکر بغدادی رو قبول کرده باشن. بد نیست بدانید ابوبکر بغدادی رهبر همین داعشی ها کارمند ساواک صدام بوده، و تا زمانی که صدام بر سر کار بوده این اونجا در ساواک خدمت میکرد. خلافت این اگر قبول داشت مسلمانه. دارالکفر آنجاییست که احکام اسلام عمل نمی شود و خلافت این بنده شیطان را هم قبول نداره. برای این جمعیت یکی از دو راه باقی میمانه. این مسئله شونه، این آیین نامه شونه، این مثل رسانی ما میمونه. گفته در دارالکفر آنهایی که زندگی میکنن یا باید ایمان بیاورند، یعنی اقرار کنند به خلافت همین ابوبکر، و یا ما اگر امان ندادیم مالشان، جانشان، ناموسشان حلال و مباح است. مشکل اینها مشکل عقیدتی است. اینا اعتقادشون بر این است که غیر از ما، چه شیعه باشه چه سنی باشه، کافر است و حکمش قتل است و باید کشته شود، مگر اینکه ایمان بیاورد، به ناموسش حتک شود. که شما نمونه های جنایت های اینها را هم شنیده اید، واقعا وحشتناکه. گفتم در بعضی از صحبتام در بعضی از جاها، عکسی الان پیش من هست که در این عکس در سوریا وقتی بر یک جای مسلط شدن، تعدادی را که سر بریدن با سرهای اینها که وسط یک میدان هست در اون عکس پیداست فوتبال بازی میکنن. این برای اون پاس میده، اون برای این پاس میده، سر بریده یک مسلمان. بچه ها را اعدام کردن، کودکانی که زیر 7-8 سال بوده اعدام کردن. تجاوزات ناموسی فراوان هر جا دستشان رسید. بر اساس همین فقه الدماء که رسالی عملیهشان هست آنچه توانستن کردن، و اگر نبود همت والای شیعیان، همین ارادتمندان مکتب حسین، همین پاک باختگان راه حسین در عراق و فتوای آیت الله سیستانی که جهاد کفایی را اعلام کردن واجب است، به ضرس قاطع خدمتون عرض میکنم اگر نبود اون غیرت و همیت اینها که سازماندهیش هم با نیروهای ایرانی بود و اینا رو آموزش دادن، یادشون دادن اسلحه را، چیزی حدود یا بیشتر از 1,000,000 نفر بعد از اعلام فتوای یا حکم آیت الله سیستانی نام نویسی کردن و اعلان آمادگی کردن برای جنگ با داعش. خب اینا سازماندهی میخواد، آموزش میخواد، یادشون بدن چجوری باید جنگید، اسلحه چجوریه، استفاده از آنها چه راهی داره، یه کار نظامیه. اینا بچه های ما و حزب الله کردن. اگر نکرده بودن امروز من به ضرس قاطع میگم نه نجفی مانده بود، نه کربلایی مانده بود، نه بغدادی مانده بود، همه چیز نابود میشد. این شیر مردان، شیعیان امیرالمومنین جلو اینها ایستادن و اینها رو کنترل کردن. خدا را شکر. متوجه باشیم ما این نعمت ولایت است. در سوریه هم همچنین است. شاید بعضی ها این ورانور می گفتن ما را چه کار به سوریه، ما چه کار داریم به سوریه، اونجا حکومتی دارن برای خودشون، ما اینجا کار دیگری داریم. ولی به شما عرض بکنم اگر سوریه حمایت نشده بود امروز عراق هم از دست می رفت. و الحمدلله کشور ما این جمهوری اسلامی در مرحله ای از قدرت و نیرومندی هست که دشمنان قسم خوردی ما جرأت نمی کنن نگاه چپ به این کشور بکنن. اینی که دارم میگم اغراق نیست، حقیقت محض است. آقای آسد حسن نصرالله جمله گفتن، گفتن اگر اسرائیل بخواد دست از پا خطا کند ظرف نیم ساعت کشورش به خاموشی مطلق گرفتار خواهد شد. اینا از برکات جمهوری اسلامی. حالا جالبه بدانید کسانی که خدمت میکنن به اینها، حمایت میکنن از اسرائیل و در پشت پرده حمایت میکنن از داعش، یکی از چیزهایی که امروز ننگ است در دنیا و آبروشون باقی نمانده همین تبعیض نژادی است. میبینید، میشنوید از صدا و سیما و از جراید و رسانه ها چه خبره تو امریکا؟ صرفاً به جرم اینکه رنگ پوستش سیاه است، همین رو بس. ما را به خشونت متهم میکنن، اسلام را به خشونت متهم میکنن، خودشان چنین جنایت هایی انجام میدن. پسر 12 ساله، جوان 19 ساله چه گناهی کرده؟ اونام با این وحشتناکی بدون اینکه مهلت بدن، اجازه بدن، سوال بکنن، به خاک و خون میکشن. و بدتر از همه این روزهایی که حالا گندش در آمده، این شکنجه‌گرها چی میگن امریکایی ها؟ حقوق بشر، حقوق بشر. چه کردن اینها با زندانی ها؟ آقا 180 ساعت اجازه نمیدن یه زندانی بخوابه. 180 ساعت. 180 ساعت سر پا نگه میدارم. این جنایت هایی که انجام دادن تو ابو غریب، تو جاهای دیگه، تو جاهای دیگه. ما را متهم به خشونت میکنن. مرجع بزرگ منطقه شما حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله که خداوند انشاءالله ایشون را حفظ بکنه، با برنامه بسیار خوب جلسه‌ای که برگزار کردن، از بیش از 80 کشور جهان دعوت کردن، در قم بنده هم شرکت داشتم. حرفشان این بود، کدام خشونت؟ خطر امروز خطر داعش است و خطر اربابشان امریکاست و اسرائیله. کدام خشونت رو ما داریم؟ پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم خب می دانید که ایشان آنگاه که مکه را فتح کردن، بدون خونریزی وارد شهر مکه شدن، اولین کارشان این بود که برون کنار خانه کعبه در مسجد الحرام و این بت‌هایی را که دور خانه چیده شده بود یکی یکی سرنگون کنند و امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو کمک کردن و او اینا رو سرنگون میکرد و این آیه را میخوندن: جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حالا سران قریش، دشمنان قسم خورده از قبیل ابو سفیان و دیگران، صف بسته بودن، هیچ کاری نمیتونستن انجام بدن. اینا کسانی بودن که چند جنگ را بر پیغمبر تحمیل کردن، اینا کسانی بودن که پیغمبر را به قصد ترور شبانه وارد خانه شدن و حضرت امیرالمومنین به جای ایشان خوابید در لیلة المبیت. و جالب اینه بدانید قرآن مجید این مسئله را پیشبینی کرده. آنگاه که آمد پیامبر برای خداحافظی با خانه کعبه، اشک چشمانش را گرفت و خطاب به خانه کعبه فرمود: ای خانه کعبه و ای سرزمین مکه، محبوب ترین نقاط جهان پیش من تو هستی و اگر مرا مجبور نمی کردند هرگز تو را ترک نمی کردم. همون جا جبرئیل آمد و این آیه را آورد: ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. پیامبر قصه نخور، ناراحت نباش، به زودی برمیگردی. و برگشت. حالا همشون صف کشیدن. آقا خطاب کرد به آنها: ماذا تظنون و ماذا تقولون؟ درباره خودتان چه گمان میبرید؟ من با شما چه بکنم؟ شما بد قومی بودید برای من، مرا از خانه و کاشانه هم بیرون کردید، به مدینه رفتم دست از سر من بر نداشتید، عمویم حمزه را کشتید. حالا یکی یکی اینهایی که می فرمود، حالا خدا مرا بر شما مسلط کرده، با شما چه بکنم؟ خودتان بگویید. یکیشون گفت: یا رسول الله، نظن خیرن و نقول خیرن، اخون کریم و ابن اخن کریم، ما از تو در مورد خودمان جز خوبی انتظار نداریم، تو کریم هستی، تو بزرگی. آقا فرمودن: من همان جمله‌ای که برادرم یوسف به برادرانش گفت بعد از اینکه او را شناختن، همان را به شما میگویم. لا تسریب علیکم الیوم یغفر الله لکم، آیه قرآن در سوره یوسف. اذهبوا انتم الطلقاء، همتون برید، از جمله آزاد شدگان باطل عمویش حمزه است، او را بخشید و نکشت. ما خشونت میکنیم؟ اسلام دین خشونته؟ اسلامی که در جنگ ها اجازه نمیده حتی درختان را قطع بکنن؟ یا این وحشی هایی که به ظاهر انسان به صورت بدتر از حیوان، این گرگان خونخوار، ببینید چه میکنن؟ اسلام دین رحمت است، دین رعفت است، دین گذشته است، دین عفو است، دین مهربانی است. و عوامل و ایادی آنها که فریب خوردن در گوشه و کنار دنیا. من سوال میکنم مرحوم آیت الله شهید دستخیب چه گناهی کرده بود؟ امام جمعه شهر شما بود، نماینده امام در شهر شما بود، در دوران عمر پربرکتش آیا با کسی بدی کرد؟ آیا به کسی ظلم کرد؟ این در و دیوار مسجد جامع در جوار این حرم مطهر به صدا در بیاد و اون کلمات و فرمایشات و سوز و گدازهایی که در لسان وعظ و خطابه و دعای کمیل با شما مردم داشت، گناهش همین بود. چرا او را شهید کردم؟ بیگناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق. یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است. این پیرمردی که همه محاسنش را در راه اسلام و تبلیغ اسلام سفید کرد، کسی که این همه کتاب‌های مفید و ارزنده رو نوشت و در واپسین عمر خودش بود با آن نفع فجیع به شهادت رساندن، بیگناه. و بقیه‌شان ائمه جمعه شهید ما، شهید محراب، مرحوم آیت الله صدوقی، قاضی طباطبایی، مرحوم آیت الله مدنی، مرحوم آقای اشرفی اصفهانی، همه شان به گناهشان چی بود؟ گناهشان پیروی از ولی فقیه زمانشان حضرت امام رضوان الله تعالی علی که همه هستیش را برای مبارزه با طاغوت زمان خودش گذاشت، حمایت کردن. غیر از این گناهی نداشتن. مگر امام چه میگفت؟ امام میگفت شیطان بزرگ امریکاست. برادران من و خواهران من، این شعار محوری باید همیشه زبان زد ما باشه، ورد زمان ما باشه و بگوییم شب و روز هر وقت بتوانیم، باید بگیم مرگ بر امریکا. این وضعیت امروزه. شما هر جا در دنیا فساد و فتنه پیدا کنید، یک دست صهیونیست، دو دست امریکا در کار، همه جا و همه جا. و تنها کشوری که در مقابلشان ایستاده، البته به شما عرض بکنم، استقلال، آزادی، حریت، خرج داره. بدون هزینه نمی شود. ما الان در مذاکرات هسته ایمون، حضرت آقا فرمودن ما مذاکره رو ادامه میدیم. من با تمدید مذاکره مخالفتی ندارم، کما اینکه با اصل مذاکره هم مخالفتی نداشتم. اما همون وقت هم اعلان کردن، گفتن من به اینها اعتماد ندارم. برید و ثابت خواهد شد که اینها آدم های دروغگو و شیادی هست. الانشان فرمودن ما اعتماد امریکا رو میخوایم چیکار کنیم؟ نیازی نداریم. اگر توانستیم در مذاکرات به یک قرارداد عادلانه و عاقلانه برسیم و به حل مراد، اگرم نتوانستیم ما راه حل دیگری داریم. خوب عنایت کنید، آقا فرمود راه حل این مسئله در یک چیز است و آن اقتصاد مقاومتی است. یعنی چی اقتصاد مقاومتی؟ من این روز عرض میکنم خدمتتون، چه در ادارات دولتی، چه در نهادها، چه در جمعیتها، چه در عزاداریها، چه در عروسیها، اسراف نباید باشه. امروز روزی نیست که دیگه سفره‌های رنگین پهن بشه. امروز روزی نیست که فلان آقا برای اینکه عروسی فرزندش را چنین و چنان بگیرد میلیون‌ها خرج کنه. امروز روزی نیست که حتی همین برق، گاهی از اوقات ما دیدیم توی اداره‌ها اون آقایی که باید اینها را مراقبت کنه حال اینکه این پریز رو بیاره پایین نداره. ما اگر رعایت اقتصاد رو بکنیم، از اسراف پرهیز کنیم، هزینه ها رو پایین بیاریم که خوشبختانه مجلس هم دنبالشه، دولت هم دنبالشه، اگر این کار انجام بشه و بتوانیم در داخل کشور خودمون را اداره بکنیم، هر چه بخوام بکنم. و الحمدلله پیشرفت های صنعتی ما فوق‌العاده است. یه روزی من برای یک لامپ، خود بنده برای گرفتن یک لامپ در یک رادار توری روایی خدمت میکردم، تا ژاپن رفتم نشد. یه لامپ نیم سوخته میخواستیم، ندادن تو جنگ. الان ما بهترین وسایل رو خودمون میسازیم. چرا باید وسایل خارجی تو کشور ما اینقدر رونق و رواج داشته باشیم؟ چه معنا داره که مثلا فلان جوان ثروتمند تو خیابان‌های تهران ماشین میلیاردی زیر پاش باشه؟ برای چی؟ اقتصاد مقاومتی راه حل و کلید این قفله. اگر به این مسئله که آقا در مراحل مختلف روی آن تاکید کردن عمل بشه، سفارش بشه، از خانه خودمون شروع کنیم ساده تر و این تبعیض را از بین ببریم. مبادا روزی که یک مسلمان در خانهش آنچنان زندگی کنه که ندونه کجاش بگذره و در کنارش همسایش شبی یک بنده مسلمان و برادر مسلمانش شب گرسنه بخوابه. نباید این چنین باشه. ساده زندگی کنیم، ساده تر زندگی کنیم تا بتوانیم از این مرحله حساس هم انشاءالله عبور کنیم. عرض من تمام. خب اربعین حضرت ابا عبدالله الحسین فردوس یقینا اینجا هم در صحن مطهر و حرم مطهر عزاداران میان شرکت میکنن. کربلا هم که میدانید چه قوغایی است. من به شما عرض کنم ساعتی را سراغ دارم که جای شماها خالی بود و نبودید، همانطوری که امامتان امام زمان در سوز و گدازی که داره با جدش امام حسین عرض میکنه جد بزرگوار من، گرچه روزگار مرا به عقب انداخت و نبودم کربلا یاریت کنم، الان برات گریه میکنم و اگر اشک چشمم تمام شود به جایش خون گریه میکنم. یه ساعتی را میخوام به شما بگم، جاتون خالی، نظر الی یمینه و شماله، یه نگاه کرد به طرف راست امام حسین، یه نگاه به طرف چپ، احدی نبود. حتی بچه 6 ماهش هم کشتن. عبدالله را تو دامنش شهید کردم. با صدای بلند اولا یارانش را صدا زد، یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا مسلم ابن اوسجه، یا بریر، یا زهیر، مالی انادی کن فلم تستجیبونی، مسلم، حبیب مظاهر، زهیر کجا هستی؟ در چی صداتون میزنم جوابم را نمیدهید. بعد فرمود حق دارید، مرگ راه گلویتون را گرفته است. اون وقت صدایش بلند شد، هل من ناصر ینصرنی؟ هل من ذاب یذبان حرم الرسول؟ آیا کسی نیست مرا کمک کنه؟ آیا کسی نیست از حرم پیغمبر دفاع بکنه، از این ناموس پیغمبر دفاع بکنه؟ جوابش را دادن، تیری آمد و آمد و به پیشانی حضرت نشست. آقا دامن پیراهن بالا زد، خون پیشانی را پاک کنه، تیری به قلبش اصابت کرد، بلند مرتبهش را ویز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. زلجناب برگشت به طرف خیمه ها، از زلیمه از زلیمه من امت قتلت ابن بنت نبیه ها، زن و بچه دور اسب گرفتند، اسب بی صاحب با یال غرق خون و زین واژگون، هر کدام چیزی گفتند. زینب دوان دوان آمد روی تل زینبی استاد، نمیدونم چی دید اما صداش بلند شد، وا محمدا، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. پروردگارا قسمت میدهیم به حق محمد و آل محمد، در این شب اربعین نام همه ما در زمره عزاداران امام حسین ثبت و ضبط بفرمان. خدای این جمعیت از زن و مرد آرزومند زیارت شنین آرزو بر دلهاشون مگذار، شفاعتش در آخرت نصیب بفرمان. نعمت عظمای ایمان و ولایت امیر المؤمنین و اولاد طاهرینش از ما مگیر. خدایا ما را زنده بدار و بمیران به محبت این خانواده. خدایا این عشقهای ناقابل ما ذخیره آخرت من بگردن، عرض تسلیت ما به محضر آقا من امام زمان برسان. خدمتگزاران به آن حضرت در هر مقامی هستند، خدمتگزاران به این کشور در هر مقامی هستند، مخصوصا مقام معظم رهبری مراجع تقلید، سایشون مستدام بدار. به حق محمد و آل محمد قسمت می دهیم، دین ما، ایمان ما و جوانان ما از فتن آخر الزمان محفوظ بدار. این توسل به شایستگی قبول بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.